سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک‌ساعته دری خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای منطقه همچنان نگران گسترش تروریسم از افغانستانند. خانم اوتونبایوفا این مطلب را شام دیروز جمعه اول سرطان هنگام سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان بیان کرد.
منطقه نگرانی باورکننده ای را در مورد خطر بالقوه تروریسم یا افرادگرایی از افغانستان دارد. آنها همچنان در مورد نیازها به همکاری بیشتر در مبارزه با مواد مخدر نیز نگرانند، اما تلاش ها برای مشارکت عملی به هدف حمایت از ثبات و ویژه در بخش اقتصادی هم مهم است و باید ادامه یابد.
پیش از این برخی از کشورهای جهان از حضور گروه‌های افراطی مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اندرا بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست در شهر آلماتای قزاقستان در 11 ماه جوزا گفت که برخی از گروه‌های افراطی در افغانستان مستقر شدند، بنابراین مسکو مجبور است امنیت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را تامین کند. شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی طرح تقویت بیشتر امنیت مرزی میان افغانستان و تاجیکستان را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، مراد نورتلیو معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان گفت که پیشنویس توافقنامه این پیمان میان حکومت‌ها در نشست روز جمعه اول سرطان شورای وزیران خارجه تایید شد و برای تصویب به اجلاس سران کشورهای عضو این پیمان فرستاد می شود. و گفته نورتلیو این برنامه بین حکومت ها برای تقویت مرزهای افغانستان و تاجیکستان ظرف یک سال تکمیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان از گسترش احتمال ناامنی از مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کردند. تاجیکستان مدت هاست اتهام وارد می کند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان ادامه دارد، اما طالبان اطمینان دادند که هیچ کشور همسایه از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که تهران خواستار فراخوانی یک کارمند قنصلی طالبان در مشهد شده که در برخورد با یک عکاس ایرانی تخلف کرده بود. این کارمند قنصلگری طالبان متهم است که در ابتدای ماه جاری یک عکاس ایرانی را به داخل ساختمان قنصلگری برده و او را شکنجه کرده است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل میگوید که با کارمندان قنصلگری طالبان به صورت قانونی برخورد شده است، اما آقای قمی توضیح بیشتری در مورد چگونگی برخورد قانونی نداده است. رسانه های ایران به روز جمعه اول سرطان گزارش دادند که آقای قمی گفته که با نمایندگان سیاسی هر کشوری که تخلف میکنند باید بر اساس اصول دیپلماتیک برخورد صورت گیرد. پیش از این یک فعال مدنی افغان به نام قاری عیسی محمدی ادعا کرده بود که در جریان سفرش به مشهد 3 دیپلمات طالبان با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و موتر قنصلگری برای اختطافش تلاش کرده بودند و وی مدت را در توقیفگاه مقامات ایرانی در میدان هوایی سپری کرده بود. سارنوالی عمومی جرمنی میگوید که 3 تن از مزنونینی که برای یک اداره استخبارات خارجی از یک شهروند اوکراین اطلاعات جمع‌آوری میکردند بازداشت شدند. این سارنوالی به روز جمعه اول سرطان در اعلامیه اعلام کرد که این 3 مزنون روز چهارشنبه در فرانکفورت دستگیر شدند. در اعلامیه آمده که 2 مزنون اوکراینی با نامهای رابرت ای و وارد گیس ای و مزنون 3 آرمان اس شهروند ارمنستان است. مطابق با قوانین جرمنی نام کامل این افراد افشا نشده است. در اعلامیه همچنین گفته نشده که این افراد با جمع‌آوری معلومات با استخبارات کدام کشور متهم شدند. و در جریان رقابت‌های جام ملت‌های اروپا روز گذشته بازی تیم‌های فرانسه و هلند بدون نتیجه به پایان رسید. اتریش 3 در مقابل 1 پولند را شکست داد و اوکراین 2 در مقابل 1 سلواکیا را برد. امروز هم 6 تیم در مقابل هم قرار می‌گیرند. گرجستان با جمهوری چک هم بازی است، ترکیه با پرتغال و بلژیم با رومانیا بازی خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضها، ضمانتهای بانکی و سایر انواع قرضها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که این همه فرصت را مهیا می سازه. به خاطر تجارت در افغانستان بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره. خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته عدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا نمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پاهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او پیش میره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل بکار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در ضمن دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب، سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه، از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعاً به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به میخاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه، و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبی صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص سالس هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به این که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه با پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر ازی که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آزادسازی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن. شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبها توقف داده شده. مکتبهای آنلاینی که وجود داره، من همشیگرکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، مثل گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبهای آنلاین جواز سند نداشته باشند، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشند. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همگی است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا پول خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد فوتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردنگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم. به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور روبر سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و به رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه یک کدام میتونن انتخاب بکنن بیاییم اونجا کار بکنن. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و حقشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او چون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم. که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی میکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منهج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یک تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پارسمانه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و خوشنندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط سنه داریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل سنه داشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدام شخصم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با مسئله افغانی خودم و با سرزوری خودم مهیرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کامیاب شدن است، من همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدر جانم و از دید همه گرفتن که 108 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری را انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدر جانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخوانی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستن و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن صدا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از دادن اجتوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم امیه که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خدا گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودم است که دخترهایشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف مردم افغان می‌بینم. ضعف و در همت خانواده‌ای می‌بینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند. ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین، ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده. هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده، ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم، تو همیشه صنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با صنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره، ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم، ببینم واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست پنجه نرم میکنن. ما شاهد بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن، ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه، ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که بلایت کردی سنت نمیتر گفتم بسیم تحصیل تا بلند بست مهم نیست که برای تو سنت بکر. دوتا نمیده که من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانم، اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن تاش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنون، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخی میگذره، ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. آی از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از خواب میترسد، شهر سوار از جاده هموار میترسد، این طبیبت دیدنی بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران ازت گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خنیاگران از خواب میترسد، شهر سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها خوش که دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دست بیکم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. تا کارم